سال ساید بای ساید بروز 100 تومن روزنامه 10 سال پیشه.
نه بابا واسه الانه، همینجاست به راه افسری سر ایرانی، حتما کلی پیش پرداخت میخواد.
نه هیچی پیش پرداخت نمیخواد.
درسته آقا، ما برای جایزه دختر مونیه یفشار دوقلو بروز 100 هزار تومن از سر ایرانی گرفتیم.
بدونی یه خروم پیش پرداخت،
تازه ارسالش هم رایگان بود.
سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ایران یکی از کشورهای پیش دار.
ما اساتید برجسته‌ای داریم.
بعد دویدن توان من هستم.
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی از نیروی انسانی موجود در داخل کشور.
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ای.
ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت.
فدای خاک تو خونم، فدای نام تو جونم، من این روزای آروم و به مردای تو مدیونم.
آفرین جان آفرین پاک را، آنکه جان بخشید و ایمان خاک را، و درود بی پایان بر شما. حالا احوالتون چطوره دوستان جوان؟ امیدوارم که خوب و خوش باشید. من پروین کرمی هستم، به اتفاق همکارانم برنامه راهی که رفته این رو تقدیم حضور گرامیتون میکنیم. لطفاً تا پایان همراه ما بمونید. تنها راه ارتباطی ما با شما شماره 0920-162-75-88 هست. به ما پیامک بدید تا برنامه بهتری رو تقدیم حضورتون کنیم. و اما موضوعی که برای این برنامه در نظر گرفته شده، محققان شرکت دانش بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس برای اولین بار در ایران و خاورمیانه ربات اسکلت بیرونی برای کمک به راه رفتن افراد توانیاب ساختند. مهمان گرامی با جناب آقای مصطفی هوایجی، مدیر عامل این شرکت دانش بنیان هستند که تا چند لحظه دیگه باهاشون گفتگو خواهم کرد. آقای هوایجی سلام و درود به شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همینطور شنوندگان محترم و امیدوارم که دقایق خوبی داشته باشید.
انشاءالله. خیلی متشکرم که وقتتون رو با ما سهیم شدید. لطفاً ما رو بیشتر آشنا کنید با ربات اسکلت بیرونی که برای کمک به راه رفتن افراد توانیاب ساخته شده.
بله، عرض خدمتتون که ربات اسکلت بیرونی یک فناوری بسیار جدید در دنیا، سال 2013 اولین بار معرفی شده توسط یک شرکت آمریکایی.
بله.
موتورها و گیربکس های بسیار کوچکی که بتونن توان بالا و سرعت بالا داشته باشن قبل از این وجود نداشت و ما الان میتونیم با استفاده از این فناوری دستگاهی بسازیم که وزن بدن انسان رو در سایز خیلی کوچیک بتونه تحمل کنه، بلند کنه انسان رو و بتونه راه بره.
بله.
ما خودمون سال 92 با سه مؤسسه دیگه شرکت برای اولین بار فیلمی رو دیدیم از یک خانم توانیاب در ماراتون لندن شرکت میکنه و به خط پایان هم میرسه.
آفرین.
چطور؟ با استفاده از همین ربات اسکلت بیرونی.
بله.
ما یه بررسی کردیم، دیدیم خب توان فنیش رو داریم با استفاده از دانشی که داشتیم، چون همه مؤسسین در حوزه روباتیک فعالیت‌ها و تجارب خوبی داشتن. به نظرمون رسید شدنیه. تیم تشکیل شد و سرمایه جذب شد و بعد از 2 سال ما اولین نمونه ربات اسکلت بیرونی رو که میتونه یک معلول رو از جای خودش بلند کنه و راه ببره، یک توانیاب رو ساختیم و خوشبختانه با استقبال خوبی هم مواجه شد.
خدا رو شکر. آقای هوایجی، افراد توانیاب از چه درصد معلولیت میتونن استفاده بکنن از این ربات؟
برای این نکته که گفتن، اولا فراوانی حادثه، حالا چه حادثه رانندگی و هم حوادثی که در حین کار اتفاق میفته به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی، یکی از دلایلی بود که ما این کار رو انتخاب کردیم. اولا فقط ضایعه نخایی نیست که از این دست را میتونه استفاده کنه، هر بیماری که منجر به پاراپلژی بشه.
بله.
پاراپلژی یعنی فلج پایین تنه، فرد مستعد استفاده از این دستگاهه.
اگر از گردن به پایین باشه چی؟
از گردن به پایین در موارد خاصی ضایعه کامل نخایی اتفاق نیفتاده، بنابراین حرکت محدودی در دست‌ها وجود داره که همون باعث میشه که فرد بتونه در شرایط خاصی از دستگاه استفاده کنه. چون لازمه استفاده از دستگاه ما اینه که دست‌ها تحت کنترل باشن.
بله.
دستکش‌های مخصوصی می‌پوشن که در واقع بتونن اون واکر رو بگیرن و با استفاده از ربات راه برن. و ما یک مورد داشتیم که ربات رو الان داره استفاده می‌کنه.
بله.
مثلا ممکنه بیماری MS باعث فلج پایین‌تنه.
بله.
ممکنه فلج اطفال، ممکنه بیماری به اسم گیلنباره یا آتاکسی مخشه، اینا انواع فلج مغزی. برای همه این موارد توجیه داره. ربات از موتور گذشته‌ای که داره و سیستم کنترلی که داره استفاده می‌کنه و در واقع پاها رو راه می‌بره. اما نکته مهم اینه که حفظ تعادل توسط خود کاربر و با دست‌هاش انجام میشه. مراحل ابتدایی با واکر این کار انجام میشه، ولی اگر فرد خیلی تمرین بکنه و خیلی دست به دستش بیاد، می‌تونه حتی به جای واکر عصا هم بگیره. یکی از مواردمون خانم اعظم محمدی که ساکن قم هم هستن، ایشون دیگه الان با عصا راه میره.
خدا رو شکر. آقای هوایجی، قیمت این دستگاه چقدر هست؟
قیمت دستگاه ما با این که 1/4 نمونه خارجیه، حدود 30,000 الی 35,000 دلاره. اینجا باید نهادهای متخصص درمان مثل وزارت بهداشت، مثل بهداشتی، مثل هلال احمر، اینا واقعا آستین بالا بزنن و بیان محصول تکنولوژی ما رو بیان در این مرکز درمانی تهیه بکنن.
آقای هوایجی، اگر صحبتی دارید در پایان برای حمایت‌هایی که لازمه یا اینکه توصیه‌ای دارید برای جوان‌ها، ما در خدمت شما هستیم.
واقعیت اینه که وقتی کار ما به نتیجه رسید و این لبخند رضایت رو روی توانیابانی که استفاده می‌کنن ما دیدیم، واقعاً این از هر پاداشی با ارزش داره.
درود بر شما.
بیش از 100 توانیاب، بیش از 1000 ساعت حالا از دستگاه ما استفاده کردن. بدون استثنا همشون، نه فقط در حد رضایت بلکه در حد شگفت زدگی ابراز خوشحالی.
خدا رو شکر.
من باید تشکرم بکنم از بنیاد مستضعفان سردار دهخان. بهمن ماه گذشته 2 تا از این ربات ها رو برای توانیابان تحت پوشش خودشون تهیه‌گری کردن. یکی از توانیابان زیارت خودشون رو با استفاده از ربات انجام دادن، هم در حرم نجف و هم در بین الحرمین. علاوه بر این باز بندر عباس تشکر کنم، به عنوان مسئولیت اجتماعی یه دونه از این ربات ها رو برای مرکز بهزیستی بندر عباس داریم میریم که تحویل بدیم و نصب بکنیم. اقدامات این چنینی میتونه کمک بکنه برای همه‌گیر شدن این فناوری ان شاء الله.
به امید خدا. خیلی متشکرم آقای هوایجی از اینکه با ما گفتگو کردید. با شما خداحافظی میکنم آقای هوایجی و آرزوی موفقیت های بیشتر.
سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه رایی که رفته ایم. ما سال 98 بود که صحبت کردیم با آقای دکتر رحیم فتورچی، دکترای مهندسی پزشکی، در مورد ساخت نانورگ مصنوعی برای جایگزینی با عروق مسدود شده قلبی. امروز هم بازم فرصتی شد که از جناب آقای دکتر یک بار دیگه احوال پرسی بکنیم و ببینیم که در چه شرایطی از طرحشون. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، وقت داری بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، برای همه کی آرزوی آرامش دارم.
خب بفرمایید، این طرح به سرانجام رسیده آقای دکتر یا اینکه نه عوض کردید؟
ما 98 این کرد اول اولیت به اتمام رسید. خب نتایج خیلی خوبی الاز علمی داشت، مقالات خیلی خوبی تونستیم چاپ بکنیم. بعد بلافاصله وارد پروژه حیوانی شدیم و به طور خاص روی سگ امتحان کردیم و نتایج خیلی خوبی داشت، ولی به خاطر خب هزینه‌های بالا و عدم حمایت‌های کافی تقریبا پروژه متوقف بود و اصلا به خاطر این پروژه دو بار اشتراک مستند از زندگی نامه مفید ساختن به شرکت‌های مختلف صدا سیما رفتیم و یه سری اسپانسرها هم اومدن من جلو، ولی هیچ کدوم خوب حمایتی نکردن. و تو این پروژه حالت کلان ملی هستش، خیلی پروژه شاید زود بازده اینه، چون
کار بسیار بزرگی کار شما.
دقیقا ببینید الان خب اول قلب باز انجام میشه دیگه، ما میام از قسمتی از عروق خود شخص برداشت میکنیم و در کورونری بیمار جایگزین میکنیم. ببینید در صورت مسدود شدن دوباره واقعا بیمار جانش رو از دست میده دیگه. و همچین پروژه‌ای واقعا افتخار هست برای کشور، ولی متاسفانه من میگم خیلی برنامه‌های مختلفی دعوت شد تقدیم شد، ولی هیچ وقت هیچ حمایتی نشد و پروژه مسدود بود. و من به همراه خب دوستانم تو دانشگاه امیرکبیر خب شرکتی ثبت کردیم. البته ما خودمون تو زمینه تجهیزات پزشکی الان تولید کننده هستیم، ولی خب همچین پروژه‌ای خب سرمایه کلان نیاز داره. مهندسی پزشکی امیرکبیر خب قطب مهندسی پزشکی کشوره. خب این بندگان خدا اکثرا نوابغ این مملکت هستند، نخبه‌های مملکت هستند. مثلا می‌بینید برای پروژه دکترا کلا 20 تومن 30 تومن در نظر می‌گیرن. ببینید می‌خوام بگم با این شرایط از ما گذشت. ببین خیلی ببین همین پروژه که من انجام دادم، نمی‌دونید از بزرگترین شرکت‌های آمریکایی و اروپایی برای من دعوتنامه می‌اومد
یا
آنچنانی که من این پروژه رو اونجا ادامه بدم.
درسته.
ولی خب من حالا هم به خاطر شرایط هم به خاطر علاقه‌ای که حالا به کشور داشتم، خب موندن رو من انتخاب کردم.
دقیقا.
و بارها هم تو برنامه گفتم، گفتم من خیلی راحت میتونم از این پروژه 100,000 دلاری در بیارم، ولی دوست داشتم به اسم کشور خودمون باشه. یعنی من واقعا علاقه داشتم، من کلی پذیرش هم برای فوق دکترا هم برای ادامه به شکل بیزینسی داشت، ولی میدونید اون حمایتی چون صورت نمیگیره خیلی خب میبرن با این شرایط و رفتن رو انتخاب میکنن. ولی معذرم که یه ذره الان شما بعد مدت ها یادآوری شد، یه ذره داغ دل خود منم تازه شد که چقدر پروژه حیف بود و هدفمند بود.
انجام میشه ان شاء الله، یه سبب خیر بشه این صحبت مجدد جناب عالی. ما هم در توانمون در خدمت شما هستیم.
ببخشید اگه لایم کردم.
نه اختیار دارید، واقعا شما دلسوزانه دارید کار میکنید.
سلامت باشید. ان شاء الله من برای همه شنوندگان عزیز آرزوی واقعا اول سلامتی میکنم و آینده روشن.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر رحیم مهدی تورشی.
خیلی خوشحال شدم.
افتخار دادید با صحبت کردید.
ممنونم. خدا نگهدارتون باشه.
امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه و تونسته باشه امید و انگیزه رو در شما جوانان این مرز و بوم به وجود بیاره. و تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. شب بخیر، خداحافظ.
باید واقعا یاری کند تا که آدم زندگی داری کند.
زندگی داری چیه؟
یعنی بر گذران زندگی شما دال بده، زندگی داری کند دال.
دیدم من عده‌ای را برق خور.
نه بابا
خیلی مصرف میکنن. دیدم من عده‌ای را برق خور، برق را مصرف کننده گر و گر. خیلی
متنتن ره میدم. روشن استان لامپ ها در روز رو، شن در آن مصراء قبلی جا نشد.
بالاخره نشد یا نشد، دال بدم یا نام،
هر کدوم دوست داری.
پس هیچ کدوم. فارغ از بحث حروف واو و دال، برق را مصرف بکن با اعتدال.
چشم.
نگاه تو تازه فهمیدم سر این چشما جونمم میدم، تو بخوای از من مرگم آسونه، جز تو چی دارم من دیوونه. روزگارم سخت، روزگارت خوش، پرم از این غم، غم آدم کش. تو با لبخندت دردمو کم کن، من پر از حرفم پس شکنجم کن. عشقت همه چیز من بود، وقت عاشق شدن بود، کارم بی تو تمومه، جز تو کی آرزومه. چیز من بود، وقت عاشق شدن بود، کارم بی تو تمومه، جز تو که آرزومه.
شبکه جوان همراه شما.
دل ندارم که بمونی، دل ندارم که بری، دل ندادم که ببینم واسه رفتن آذری. چی عوض شد تو وجودم، این نبودم قبل تو. مطمئن باش هرچی بودم، این نبودم قبل تو. اینم از من، اینم از تو، اینم از این زندگی. گاهی رازا تو نمیشه حتی به خودت بگی. اون دوتایی ها تموم، اما باز دوست دارم، دوست دارم گوشه قلبت خودمو جا بذارم. بهونت کرده بودم تا نفس باشی برام، میرم و میری و میدونی چقدر تو رو میخوام. برمیگردم به گذشته از همیشه خسته تر، چیزی از دلم نمونده که بگم منم ببر. اینم از من، اینم از تو، و اینم از این زندگی. گاهی رازا تا نمیشه حتی به خودت بگی. اون دو تایی ها تموم شد اما باز دوست دارم. دوست دارم گوشه ی قلبت خودم رو جا بذارم.
فرزندآوری گران شده، هم به لحاظ مالی هم به لحاظ نگرشی.
میزان رشد طبیعی جمعیت به کمتر از 1% رسیده.
نسل جدید مسئولیت‌پذیر نیست.
بچه‌ای که میاد رزقشو با خودش میاره.
کوچک شدن هرم جمعیتی کشور.
بچه‌ای بچه دار شدن سگ بیارم
بزنم. وارد سیاه چاله جمعیتی و یا پیری جمعیتی میشه.
جمعیت جوان یکی از پرفایده‌ترین ثروت‌های کشور.
ایران جوان. خانم آقایان وقتتون بخیر، من محسن رسولی هستم و اینجا ایران جوانه.
یکی از بندهای اساسی سیاست‌های ابلاغی افزایش جمعیت در سال 1393 توزیع متعادل جمعیت بوده و هست، چیزی که کشور پهناوری مثل ایران شدیداً بهش نیاز داره با این تعداد استان و با این ظرفیت جغرافیایی. حالا توی این برنامه میخوام بررسی بکنم که توزیع متعادل جمعیت در ایران چیه و چطور میتونه به افزایش جمعیت کمک بکنه. در کنار گسترش زندگی شهرنشینی و افزایش مهاجرت‌ها به شهرهای بزرگ، با پدیده حاشیه‌نشینی هم مواجه هستیم. پدیده‌ای که خودش به یکی از کانون‌ها یا آسیب‌های اجتماعی تبدیل شده. حاشیه‌نشینایی که در حاشیه شهرهای بزرگ به مشاغل کاذب روی آوردن، اغلب روستاییانی هستند که می‌تونستن توی کار تولید، کشاورزی و دامداری فعالیت کنن، اما با مهاجرت به شهرهای بزرگ هم خودشون با مشکل مواجه شدن و هم به چالشی برای جامعه تبدیل شدن. بخش مهمی از این پدیده اما در اثر سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت‌ها شکل گرفته و از جمله پدیده‌های کم بر کمیت و هم کیفیت جمعیت آثار و تبعات متعددی رو بر جای می‌ذاره. بر این اساس در کنار سیاست‌های تشویق به افزایش باروری و داشتن تعداد فرزندان بیشتر، باید به مسئله بازتوزیع جمعیت و توزیع متعادل جمعیت با نگاه به مهاجرت از روستا به شهر هم توجه ویژه‌ای داشت. We'll be right back.
بنابراین اون چه که ما از کم آبی الان در اکثر مناطق کشور داریم تجربه میکنیم، یه بخشش عرض کردم خشکسالی‌های شدیدیه که در بعضی از سالا مثل امسال اتفاق میفته و خب تبعاتش هم میتونه خیلی شدید باشه، ولی بخش عمدهش ناشی از روند تاریخی توسعه‌ای هست که ما در مناطق مختلف ایران رقم زدیم. من اگه بخوام چند تا در واقع عدد بگم در این مورد، ما در حوزه فلات مرکزی ایران، یعنی منطقه مرکزی که عمدتاً پوشیده از بیابان‌ها هست و در واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و دامنه‌های شرقی زاگرس قرار گرفته، در این منطقه خب بارش‌های خیلی کمی داریم به دلیل اینکه عمده سیستم‌های بارانزایی که از شمال یا غرب کشور وارد میشن در شمال البرز و غرب زاگرس بارش‌های خودشون رو تخلیه می‌کنن و در منطقه مرکزی ما بارش آنچنانی نداریم. در این منطقه فلات مرکزی ما 25% منابع تجدیدپذیر کشور رو آب رو تولید می‌کنیم. یعنی منظور از منابع تجدیدپذیر آب منابعی هست که هر سال توسط بارندگی تغذیه میشه و دوباره در اختیار ما قرار می‌گیره برای مصرف. 25% منابع آب تجدیدپذیر ما در این حوزه فلات مرکزی تولید میشه، ولی ما 50% جمعیت ایران رو در این منطقه مستقر کردیم. برعکس 75% در واقع منابع آب تجدیدپذیر ما در نوار غربی در حاشیه خلیج فارس تولید میشه و ما اونجا فقط 50% جمعیت رو مستقر کردیم. بنابراین توزیع جمعیت ما تناسبی با توزیع منابع آبمون نداره و خب این باعث شده که در دراز مدت در مناطق مرکزی ایران مرتب کم آبی‌های شدید بروز کنه، مرتب خسارت به افرادی وارد بشه که معیشتشون وابسته به آبه و این حس کم آبی و اثرات کم آبی مرتب تشدید بشه.
این روزها تمرکز بالای جمعیتی توی کلان شهرها به مسئله پیچیده‌ای تبدیل شده. همه دولت‌ها دغدغه توزیع بهینه جمعیت رو دارن و همواره جهت تعدیل جمعیت کلان شهرها سیاست‌هایی رو اجرا می‌کنن. طبق نظر کارشناسان، اقدامات سیاستی توی 4 حیطه می‌تونه مؤثر باشه. شامل سیاست‌های اجتماعی فرهنگی، توسعه قطب‌های رشد، آمایش سرزمین و مبارزه با مفاسد اقتصادی اجتماعی. اینها بیشترین اثر رو بر توزیع دلانه جمعیت در کشور دارن. سیاست‌های توسعه سرمایه‌گذاری‌های محلی، به فعل درآوردن ظرفیت‌های توسعه منطقه‌ای، ایجاد فرصت‌های شغلی توی روستاها و شهرهای کوچک هم باید در اولویت‌های اول اجرایی دولت‌ها جای بگیرن تا ما بتونیم در بحث کنترل جمعیت و توزیع متعادل جمعیت، چه در کلان شهرها چه در شهرهای دیگر، آنچه که به نفع کشور هست رو رقم بزنیم. با امید ایران جوان، خیر پیش.